قبل از ولادت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، تقریبا حالا 570 میلادی پیغمبر اکرم متولد شده. شب 40-50 سال قبل از تولد رسول گرامی اسلام، شخصی به نام پاپ جلاسیوس اول، این نامشه، پاپ جلاسیوس یا گلاسیوس هر دوش گفتن، این خواندن انجیل برنابا رو حرام کرده بوده. خیلی جالبه، دقتش رو بشید، این حرفی که من میگم بر اساس انسایکلوپدیا بریتانیکا، یعنی دارت المعارف بریتانیا، اونجا آمده که پاپ جلاسیوس اول قبل از ولادت پیغمبر پاپ بوده، این آدم خواندن انجیل برنابا را حرام کرده. شما از این جمله چی یادتون میشه؟ انجیل برنابایی بوده، مردم میخوندنش، ایشون آمده گفته دیگه نخونیدش. پس اگر بگیم این برنابا انجیل داشته است، سخنی به گزاف و دروغ ما نگفته ایم. انجیل برنابا بوده و جناب پاپ جلاسیوس اول خواندنش رو حرام کرده بوده. خب این ماجرا میگذرد تا برسد به قرن 16 هم. در قرن 16 هم شخصی به نام اسقف فرامرینو، ایتالیایی است، این آدم یک نسخه از این کتابی که به عنوان انجیل برنابا معروف است، که به زبان ایتالیایی، رومی ایتالیایی البته بوده، از کتابخانه پاپ اسکوتس پنجم به دست آورد، گرفت خوندش، بر اساس خواندن این کتاب مقتدی به هدایت آیین مقدس اسلام شد. میایم به قرن 18 در سال 1709 میلادی، نسخه ای از همین انجیل به زبان ایتالیایی بازم به وسیله شخصی به نام کرمر که مستشار پادشاه پروس بوده، در یکی از کتابخانه آمستردام کشف میشه و بعد از چند سال به کتابخانه سلطنتی وین منتقل میشود. این کتاب درست شد. در اوایل قرن 18 باز نسخه دیگری به زبان اسپانیایی به دست میاد و این نسخه دست به دست میگردد تا به دست جورج سایل، نویسنده محقق بسیار معروف انگلیسی، میفته و این کتاب به وسیله شخص به نام دکتر منکهوس یا منکموس، هر دوشو نوشتن، که انگلیسی بوده، به زبان انگلیسی ترجمه میشه و در سال 1908 یعنی اول قرن 20 توسط دکتر خلیل سعادت به زبان عربی ترجمه می شود و بعد هم به زبان فارسی این کتاب انجیل برنابا است، که قطر این کتاب معادل هر چهار انجیل که سهل است چندین برابر اناجیل اربعه است. این نشان دهنده عمق ایمان برنابا به حضرت عیسی مسیح علیه السلام. اما برای که برادران ما دقت داشته باشن که اصلا انجیل برنابا چی میخواد بگه، اون چه از مطالعه این کتاب که خود من از اول تا آخرش رو خوندم برای انسان حاصل میشود اینه: 7 مسئله اصلی رو برنابا در انجیلش مطرح میکنه. اون 7 مسئله اصلی، اولیش، مهمترینش و مقدمترینش این است که خدا یکتاست، خدا بی همتاست، خدا بی شریک است، خدا بی نظیر است، خدا بی ند است، خدا بی ضد است، خدا مانند ندارد. یعنی همون سخنانی که قرآن مقدس در مورد خدای متعال میگه، اولش اینه. مطلب دومی که در انجیل برنابا جلب نظر میکنه اینه که این انسان متدین حضرت عیسی مسیح کلمات رو صحیح گرفته است و صحیح هم نقلش کرده. مطلب دومی که در این کتاب چشم انسان رو به خود جلب میکنه این از که حضرت عیسی مسیح نه خداست، نه پسر خداست، نه تکه جدا شده از خداست، بلکه بنده خداست. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. این مطلب دومشه. مطلب سوم تکون نطفه و بدن مادی و جسمانی حضرت عیسی مسیح در وجود مقدس حضرت مریم عذرا سلام الله علیها به همان گونه ایست که قرآن کریم میگوید: فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. توجه فرمودید؟ این مطلب دیگر. مطلب دیگری که در انجیل برابا به شدت مورد توجه قرار گرفته مسئله حسابرسی بعد از مرگ که در اناجیل فعلی اصلا ازش نیست. یعنی قیامتی خواهد بود، دادگاه الهی تشکیل می شود، بدکاران، نیکوکاران، انسانهای مطیع، انسانهای عاصی اونجا به دقت و شدت به اعمالشون رسیدگی خواهد شد. در اناجیل فعلی اثری از این صحبت ها نیست، اگرم باشد به اجمال و بسیار به صورت کنایه، در حالی که برنابا صریح و در جاهای مختلف انجیل فعلی مطلب توجه پیدا کرده، از سوی عیسی مسیح یک کلام هم به خودش منسوب نمی کنه، هرچه می گوید از زبان حضرت عیسی مسیح می گوید. مطلب دیگری که در برنابا مورد بررسی و بحث قرار داده شده است و حق مطلب ادا شده، رد کردن مسئله فداست که عرض کردیم براتون مسیح ستون فقراتی داره. از جمله ستونهای فقرات مسیحیت و اجزای ستون فقرات مسئله فداست که خدا فرزند یگانه‌شو فرستاد تا در راه گناهان انسانها قربانی بشود. این مطلب خرافی که اصلا به هیچ عقل درست در نمیاد بیرون. در این کتاب یعنی انجیل برنابا این مطلب به شدت رد شده. یعنی هر کسی مسئول عمل خیشتن است، ولا تزر و بازرتون وزر اخرى. این مطلب در انجیل برنابا آمده. کمالات، خوارق عاداتی که برای عیسی مسیح نقل شده است و رسولاً الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم با آیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله ابرع الاکمه والابرص و احی الموتی باذن الله. همین حرفایی که قرآن کریم سوره آل عمران میزنه، همینها رو در این انجیل ما میتونیم عیناً بیابیم. مطلب دیگری که در انجیل برنابا آمده است بشارت‌های صریحه به آمدن نیر درخشنده اسلام حضرت محمد رسول الله. این به نام هم حدث آمده. اگر در انجیل یوحنا در بشارات خواندیم به نام تسلی دهنده، در انجیل برنابا تسلی دهنده نیست، بلکه به نام مقدسش آمده که میخونیم براتون برخی از قسمتاش رو. و آخرین مطلبی که در انجیل برنابا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعتراف و تصریح آن است، اون کسی که صلیب رفت و مصلوب شد عیسی مسیح نبوده. برنابا میگوید که خدا یهودای اسخریوتی رو به قدرت تامه خودش به صورت عیسی مسیح در آورد. وقتی در آورد، آنگاه افرادی که دنبال عیسی مسیح میگشتن آمدن به جای عیسی مسیح، یهودای اسخریوتی رو گرفتن کشتنش، به صلیب کشیدنش. و ما قتلو، قرآن میگه، و ما صلبو ولکن شبه لهم. روی جهته این مجموعه امور که کمم نیست، اگر بخواهیم قضاوت قاطع داشته باشیم باید بگوییم این حرفا بوده که اختلافات بین برنابا و بین پولس رو چه کرده؟ ایجاب کرده، به نحوی که نزاع سخت با هم کردن، راشون از همدیگه جدا کردن، بردن فلانگس نبردن فلانگس اینقدر اهمیت نداره. معلوم اختلافات زیربنایی بوده، ریشه‌ای بوده. ریشه‌ای چیه؟ آنچه که پولس در مسیحیت گفته برنابا در انجیل خودش به کلی زیر براش عمر زده. کما این که پولس بخواد مسیحیت رو از زیر بزنه، برنابا حرفای پولس رو زده. ولذا به حقیقت بسیار نزدیک داره و با مطالبی که کتاب دست خورده خدا قرآن مقدس بیان میکنه بسیار بسیار شبیه‌تر و نزدیک‌تر است. حالا برای که از هر موردی، چون مطالب خیلی زیاده، علامت گذاری کردم ولی وقت نداریم، انشاءالله در بخش دوم به این قسمت ها بیشتر خواهیم پرداخت. در فصل اول بشارت جبریل فرشته مریم عذرا را به ولادت مسیح، این بر حسب بیان انجیل برناباس، خداوند جبریل فرشته را در این روزگار نزد دوشیزهی که مریم خوانده می شد و از نسل داوود فرزند یهودا بود برانگیخت. در هنگامی که این دوشیزه در زندگی سراسر با پاکی و بدون کوچکترین گناهی به سر می برد و از هر بدی و سرزنشی منزه بود و بر نماز و روزه مواظبت و مراقبت کامل داشت، روزی که تنها بود ناگهان جبریل فرشته در اتاق او که به تنهایی به سر می برد وارد شد، سلام کرد و گفت خداوند با تو باد ای مریم. مریم از پیدایش این فرشته بر خود لرزید، اما فرشته ترس او را فرو نشاند و بدو گفت ای مریم ترس به خود راه مده، چون تو از طرف پروردگارت نعمت یافته ای، همان خدایی که تو را برگزیده تا مادر پیغمبری بشوی، که او را به طرف طایفه بنی اسرائیل برمی انگیزد تا راه شریعت او را با اخلاص بپیمایند. پس فرشته آمد بشارت داد انما انا رسول ربک لأحب لک غلاما زکیا. این قرآن کریم این همو داره میگه، این مطلب رو درست شد. فرشته گفت من میدانم که خدا تواناست، پس هر چه خواست دوست باشد. خیلی زیبا، خیلی درست. فرشته ای رو خدا پیش مریم میفرسته و او مژده و بشارت میدهد که تو به فرزندی حامل میشوی و باردار میشوی که وجیهن فی دنیا و الاخره، آبرومند در دنیا و آخرت است و نامش هم عیسی مسیحه. این موردش. یکی از چیزی که من فراموش کردم بگم ولی اینجا بخونم براتون، فصل نهم در کودکی حضرت عیسی مسیح با مردم صحبت میکرده. باز قرآن همین حرف رو در سوره مریم میزنه. هر کس از سوال و جواب او در شگفت آمدند، در حالی که میگفتند چگونه به چنین دانشی رسیده با اینکه کودکی نارس است و درس خوانده. پس مریم به سختی او را سرزنش کرد و گفت فرزند چه به سر ما آوردی؟ من و پدر از 3 روز است که تو را میجوییم و دچار اندوه هستیم. عیسی پاسخ داد مگر نمیدانی که خدمت خدا را باید بر پدر و مادر، این پدر مراد پدرخوانده یوسف نجار است، بر پدر و مادر مقدم داشت. قرآن میگه حضرت عیسی مسیح در آغوش مادر سخن گفت، این داره میگه چی؟ عیسی مسیح در گهواره با مردم حرف میزنه. فصل 11. وقتی که عیسی از آن کوه فرود آمد تا به اورشلیم رود به پیسی برخورد کرد. پیس یک بیماری جلدی است. پیس به الهام خدایی دانست که عیسی پیغمبر است، پس نزد او تضرع و زاری کرد و گریه کنان گفت ای عیسی پسر داوود بر من رحم آور. عیسی پاسخ داد ای برادر چه می‌خواهی تا برایت انجام دهم؟ پیس پاسخ داد ای آقا مرا صحت بخش. عیسی او را نکوهش کرد و گفت راستی که تو کودنی، پیش خدایی که تو را آفریده تضرع کن، اوست که به تو صحت می‌بخشد، زیرا من مردی مانند تو هستم. پیس پاسخ داد ای آقا میدانم که تو انسانی ولی تو قدوس پروردگار هم هستی، فردی معصوم هستی، پس تو نزد خدا تضرع کن تا او مرا صحت بخشد. عیسی با عجز و لابه دست به دعا برداشت و گفت ای خدای پروردگار توانا، به خاطر دوستی و محبت پیامبران پاکت این مریض را بهبودی بخش. وقتی که این را گفت دست خود را بر او کشید و گفت به نام خدا ای برادر سالم شو، و او هم چون این را گفت از پیش درمان یا به قسمی که بدن پیسش مانند بدن نوزاد گردید. پس شفا داد به اذن الله، دعا کرد به اذن الله، خودش رو بنده خدا دانست و پیغمبر خدا و قدوس. نگاه کنید چگونه خدا رو توصیف میکنه. فصل 17 بسیار زیبا این بیانات عیسی مسیح است به ذکر برنابا. عیسی پاسخ داد فیلیپوس، خداوند صلاحی است که بدون او صلاحی نیست، خداوند موجودی است که بدون او وجودی نیست، خداوند حیاتی است که بدون او زنده‌ای نیست، خداوند بزرگی است که همه چیز را فرا گرفته و او در همه جا هست، او یکتایی است که همانندی ندارد، اوست که نه آغازی دارد و نه انجامی، ولی اوست که برای همه چیز آغاز و انجامی قرار می دهد. نه پدری برای اوست و نه مادری، لم یلد و لم یولد، فرزند و برادر و دوست و خویشاوندی ندارد. چون برای خدا جسمی نیست، پس او از این لحاظ نه می خورد و نه می میرد و نه راه می رود و نه حرکت دارد. اینا همش اموراتی است که متعلق به ممکنات با او واجب است و ازلی تا همیشه هست و بشری همانند او نیست، زیرا او نه جسد دارد و نه ترکیب شده و نه مادی است و بسیط‌ترین بسیط است. این معرفی عیسی مسیح است، خداوند یکتای بی همتا را. فصل 43 همچنین آنگاه که خواست کاری بکند پیش از هر چیز روان رسولش را آفرید، همان رسولی که به خاطر او اراده آفرینش همه چیز را کرد. اینجا داره توضیح میده نور مقدس پیغمبر اکرم رو، حضرت عیسی مسیح. یک عباراتی در مورد پیغمبر ما داره. ولی رسول خدا آنگاه که بیاید انشاءالله که آمده و انشاءالله که آخرین بازماندش هم خواهد آمد، خداوند چیزی به او میبخشد که به منزله انگشترین دستش میباشد، برای همه امتهای روی زمین که تعلیمش را میپذیرند آورنده خلاص و رحمته. بشارت به آمدن پیغمبر اکرمه. و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، و به زودی نیروی علیه ستمگران با خود میآورد و پرستش بتا را چنان براندازد که شیطان زبون گردد. این یه جاییست که حضرت عیسی مسیح به آمدن پیغمبر بزرگوار اسلام بشارت میدهد. باز در این بخش، یعنی فصل 47، از معجزات عیسی مسیح نقل میکنه. خلاصه کنیم براتون، و شفا دادن بیماران غیر قابل علاج رو که اینجا نه تنها شفای بیماران غیر قابل علاج، بلکه حتی زنده کردن مردگان را، و احی الموتا به اذن الله. منتها همش این است که من اگر کاری انجام میدم خدا نیستم و به اذن خدا و به نیروی که خدا به من داده است من این کار رو انجام میدم. در فصل 49 عیسی مسیح درباره یک مطلب بسیار مهم اساسی که همه ادیان درباره سخن گفتن سخن میگه. به همین جهت اینان روی زمین در دیدگاه خدایی که به زودی آنها را در روز باز پسین کیفری سهمگین خواهد داد ناخوشایندند. اشارت بلکه تصریح حضرت عیسی مسیح به چه؟ به آمدن روزی که در آن روز محاکمه کلی الهی صورت بگیره، روز بازپسین و روز قیامت، که در اناجیل فعلی هیچ اثری از اونها نیست. در فصل 52 به راستی به شما میگویم که روز کیفرداد خدا به اندازه هراس انگیز خواهد بود که مترودان 10 دوزخ را ترجیح میدهند از این که بروند و بشنوند که خداوند با خشمی بزرگ با آنها سخن میگوید. روز رستاخیزی هست. غضب و خشم خدا اینقدر در آن روز بر بدکاران شدید خواهد بود که اونها ترجیح میدن به 10 تا جهنم بیفتن، اما در برابر خدا قرار نگیرن و کشف خدا رو ملاقات نکنندش. همانها که به زودی همه آفریدگان علیهشان گواهی خواهند داد. عجب عبارات زیباییه. از دهان حضرت عیسی مسیح آمده است بیرون، منطبق بر آیات قرآن کریم هم است. روزی که همه انسانها در برابر خدا حاضر شوند، روزی که در آنجا محاکمه خواهد شد، روزی که انسانهای مدعی انسانهای دیگر شوند به خاطر اعمالی که علیه اونا انجام دادند دیگه. اینقدر خشم خدا در آن روز شدیده که بدکاران ترجیح میدن که برن داخل جهنم، نه یک بار بلکه ده بار و ده جهنم بروند، اما در برابر خشم خدا قرار نگیرند. باز فصل 53 و همین ترتیبه. در فصل 54ش خیلی زیبا آمده، میگه در روز قیامت با این اموری که من نقل کردم، عیسی مسیح میفرماید با این همه وحشت و ترس و بعد توضیح قیامت میده، کوها چطور میشه، آسمانا چطور میشه، همه حرفایی که قرآن کریم میزنه، میگه با همه وحشتی که در روز قیامت وجود داره، یک فریاد رس در روز قیامت خواهد، اون چیه؟ سپس همه برگزیدگان را زنده میکند که فریاد میزنند ای محمد، ما را یادار، پناهگاه همه مردم در روز قیامت پیغمبر اسلامه. خب از خداوند امیدوارم که در آن روز این ترس و هراس را نبینم. یعنی حتی من عیسی مسیحم از وحشت قیامت در هراسم، ولی تنها پیامبر خداست که از این مناظر نمی هراسد، زیرا او جز از خدا یگانه نمی ترسد. اون که میخواد در قیامت پناه همه باشه، خودش صاحب وحشت نیست. حالا جالبه، هم کسانی که خدا در قیامت زنده میکنه دست به دامن پیغمبر اسلام میزنن، و هم خدای تبارک و تعالی شفاعت پیغمبر رو درباره هر کسی که پیغمبر از او شفاعت کند خواهد پذیرفت. در این هنگام پیغمبر خدا میگوید پروردگارا، کتابی را هم که به من دادی این چنین میگوید. پس آنگاه که پیامبر خدا سخن میگوید، خداوند تکلم کرده و میفرماید راستی آنچه را که همکنون کردم تنها برای این کردم تا همه کس اندازه دوستی مرا نسبت به تو بداند. من تو را امروز بزرگت کردم ای رسول خاتم، تا در امروز که همگان جمعن همه بدونن تو یه پیغمبر بیشه من چه مقامی رو حائزی، که گفتم همه به پناه تو برون. این بیان عیسی مسیحه. باز فصل 55، این فصل دنبالی هم فصل اولش. همین که به نزدیکی عرش رسد، پیغمبر اکرم، خداوند مانند دوستی که با دوستش پس از مدتی که ملاقات کرده با پیغمبرش گفتگو میکنند. نخست پیامبر خدا آغاز سخن می کند و می گوید خداوندا، من تنها تو را پرستش کرده و تو را دوست می دارم و با تمام جان و دل تو را سپاس می گذارم، زیرا تو اراده کردی و مرا آفریدی تا بنده خودت باشم و همه را به خاطر دوستی من آفریدی تا به خاطر همه چیز و در همه چیز و برتر از هر چیز دوستت بدارم. در روایات اسلامی هست که خدای سبحان هستی رو به خاطر وجود مقدس پیغمبر اسلام خلقش کرده. این حرفیست که عیسی مسیح هم میزنه به بیان برنابا. و خداوند به پیامبر خود میگوید آفرین به تو ای بنده امین من، پس هر چه میخواهی بخواه که به همه چیز خواهی رسید. پیامبر خدا پاسخ میدهد بیاد دارم آنگاه که مرا آفریدی گفتی میخواهی بهشت و فرشتگان و همه مردم را به خاطر دوستی من بیافرینی تا به واسطه من تو را بستایند، و حالان که من بنده تو هم، از این رو ای خدای مهربان دادگستر به تو زاری میکنم که پیمان خود را با بندت یاد آری. این پیمان خود را با بندت یاد آری یعنی به خاطر من بر انسانهایی که من شفیع اونها میشوم در خانه تو ترحم کنی، همین کارم خواهد شد انشاءالله. خب اینجا در فصل‌های متعدد، البته چون وقتم خیلی زیاد نیست بخوایم بگیم خیلی به درازا میکشه، بحث از قیامته، ترس قیامت، علامت‌های قیامت. بگذاریم به فصل 70 برسیم. یک سخنی سه پیغمبر خدا حضرت عیسی مسیح با عده داره میکنه. پاسخ داد: خود شما درباره من چه میگویید؟ اعتقاد شما شاگردان در مورد من عیسی مسیح چیه؟ پتروس پاسخ داد: تو مسیح پسر خدایی. آنگاه عیسی خشمگین شد و با خشم او را از خود راند و می گفت: برو و از من دور شو، رازی را راستی تو شیطانی و می خواهی به من بدی برسانی. سپس آن 11 نفر را تهدید کرد و می گفت: وای بر شما، هرگاه این را تصدیق کنید، یعنی چی را تصدیق کنید؟ که من پسر خدا هست. وای بر شما. زیرا من از طرف خدا به هر کس که این را تصدیق کند به نفرین بزرگی دست یافتم. کسی در مورد من اعتقادش این باشه، مورد من، مورد، یعنی معناش این است که من مورد غضب خدا قرار گرفتم هستم. این که بگید پسر خدا هستم، این رحمتی از سوی خدا بر من نیست، این مایه غضب خدا بر منه. و تویی که این سخن رو به من میگی که پسر خدا هستی، در واقع برای مورد غضب خدای متعال قرار دادی. و میخواست پتروس را ترد کند، ولی آن 11 نفر در پیشگاه عیسی زاری و شفاعت کردند، پس تردش نکرد. ولی عیسی دوباره او را به سختی نکوهش کرد و میگفت: بترس از این که بار دیگر مثل این سخن را بگویی، زیرا خدا تو را نفرین خواهد کرد. نکنه بعد از این به من بگی من خدا هستم. فصل 72 نشانه های آمدن پیغمبر بزرگوار اسلام رو بیان میکنه و باز در این فصل، فصل 92، کارهای انجام داد، کارهای خارق العاده. مردم گرد جمع شده بودن و شناختن که انجام دهنده این کارهای خارق العاده خود عیسی مسیحه. او رو مخاطب به این خطابات کردن، شروع کردن به فریاد کشیدن: مرحبا به تو ای خدای ما. باز این حضرت عیسی مسیح در برابر این جمله چه موقعیتی به خودش میگیره؟ و همچنان که برای خدا سجده میکنن به او سجده کردن. پس عیسی آهی اندوهناک کشید و گفت: ای دیوانگان، از من دور شوید، چه میترسم که زمین دهان گشوده به واسطه این سخنه خشمینتان من و شما را به خود فرو برم. چرا کفر دارید میگید؟ من کجا خدا هستم؟ من بنده خدا بیشتر نیستم. در فصل 93، ای اسرائیلیان، شما به گمراهی بزرگی دچار شدید، زیرا مرا که یک انسانم خدای خود میخوانید، یعنی عبدالله، و من از این می ترسم که خداوند به این شهر مقدس بلای سختی بفرستد که آن را تسلیم بندگی بیگانگان کند. ای هزاران نفرین بر آن شیطان که شما را فریفته است. که بگی عیسی مسیح خداست، من نیستم، من بنده خدایم. در فصل 97 بخوریم، کم کم تمام کنیم قصیه رو. دیگه اینجا بشارت به آمدن پیغمبر اکرم خیلی خیلی مفصل: با این که من شایستگی ندارم که بند نعلین او را باز کنم، از طرف خدا به نعمت و رحمتی رسیدم تا او را ببینم. ولی تسلی من در آمدن آن پیامبری است که هر عقیده دروغی را که در باره من است براندازد و دین او گسترش پیدا کرده و همه جهان را فرا خواهد گرفت. انشاءالله. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره و علی الدین کله. چه خداوند پدرمان ابراهیم را این چنین وعده داده است. و چیزی که مرا تسلا می دهد این است که دینش پایان ندارد، یعنی آخرین دینه، زیرا خداوند آن را درست نگهداری خواهد کرد. خب، و نام خجسته او محمد است. آه. 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 ترجمه. در این هنگام ملت صدای خود را بلند کرده و می گفتند خداوندا پیامبرت را برای ما بفرست، ای محمد زود برای نجات جهان شتابان رویار. خب ما به همینجا کار را تمامش بکنیم و انشاءالله بعد از اقامه نماز به پاسخ سوالات خواهیم پرداخت و اگر بعضی از مطالبم مانده باشه در بخش دوم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.